الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لا يقال يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة حينئذ نظير الثمرة الحاصلة في الفرق بين قول المعتزلة والأشاعرة في الواجب التخييري، لأن مورد الحكم هنا الفردان على التقديرين لا الطبيعة كما لا يخفى على المتأمل فتأمن. ولم أقف على من ذهب إلى المذهب الذي ذكرته في مجازية التثنية والجمع من كونه من باب الاستعارة، وأما في النفي فيظهر الكلام فيه مما مر وأنه حقيقة في نفي جميع أفراد ماهية واحدة، وأن التجوز فيه إنما يكون بإرادة فرد من أفراد المسمى بالعين مثلا فيكون خارجا عن المتنازع، ويجب التكلف الذي ذكرته في التثنية والجمع من اعتبار الاستعارة. ثم إن بعض من جوز استعمال المشترك في أكثر من معنى حقيقة عفرت في القول. كلام در جواز به صحت استعمال لفظ مشترك در اکثر من معنا واحد. ایشون مقدماتی تمهید کردن و بعد هم در مقام نتیجه گیری تفریع کردن بر مقدمات، اینکه در مفرد نه به نحو حقیقت استعمال در اکثر از معنا جایزه نه به نحو مجاز، به جهت این که وضع مجازات هم کل حقائق وحدانی است و رضا علا نهدی قانون وضع به اون طوری که ترخیص از عرب رسیده است ما نمیتونیم استعمال کنیم لفظ را در دو معنا، حقیقتش هم خلاف وضع شخصی است، مجازش هم خلاف وضع نوعی. این مفرد در تصمیه و جمع یک کردن به نحو حقیقت که نمیشه، به این که معنای حقیقی تصمیه یه معنایی است که دوتای مشترک در معنا کما این که مشترک در لفظن مشترک در معنا باید باشن، دو فرد از یه ماهیه. مجازش را هم اگر تعبیر به مسما ببری فایده نداره، اما اگر تعبیر به مسما نبردی از مفردش نمیشه دوتا معنا اراده کرد تا الی فلان اشاره بشه به تعدد از اون معنایی که در مدخول مراده است. اللهم الا ان یقال، که بگیم لفظ عینانی که به حسب وضع برای دو فرد از ماهیت واحده است استعمال بشود در دو فرد از دو ماهیت به علاقه شباهت لفظی، که علاقه شباهت هم شد اسمش میشه استعاره، مجازن استعمال میشه لفظی در موضوع رهش معناییست در معنای دیگر به علاقه شباهت لفظی. آخر کارم یه فتعمل داشت، حالا این شباهت کافیه آخه وچه شباهت از هر خواست مشبهو بخونیم در مشبهو اینا باید باشه اینا کافیه یا نه. به علاقه چیزی که معلوم نیست عرب ها استعمال کرده باشن با بله حال علاقه شباهت هست، اما ما هم یه راه دیگری اوسع و ازهر و صافتر و شسته‌تر داریم برای استعمال مجازی. لفظ عین به تعبیر مسما ببر، مسما به عین، عینان دو تا مسما به عین، یکی جاریه یکی باکیه. یه همچین مجاز شسته و روفته خوبی داریم که مورد اتفاق کسی خلافی درش نداره، چرا شما میچسبی به یه مطلبی که خود به زور بخواییم درست کنیم؟ یه حرفای گذشته بود. در بین صحبتها با وجود اون مجاز معلوف و معنوس تعبیل به مسما، دیگر احتیاجی به این استعاره نیش و قولیه که به علاقه شباهت لفظی ما استعمال بکنیم احتیاج نداریم. ثمره ای هم نداره. چه ثمره ای داره؟ لایوقال میخواد ثمره درست کنه. توجه کردید؟ عینان میخواییم بلو مجازن مراد باشه دو تا عین مختلف، یه جاریه یه باکیه، طلا ترازو، طلا نقره، دو تا عین مختلف مراد باشه. با اینکه قاعدش بود دو تا فرد از یک ماهیت معنی حقیقیش بود، گفتیم از راه تعبیر به مسما درست میشه. حاجت نیست به اینکه شما یه مجاز دیگه درست کنی، ولو فرض کن مجاز دیگه هم درست، استعاره به علاقه شباهت، اما اثری که نداره که حالا شما یه زحمت بکشید به زور اون راه مجاز را هم درستش کنی. لایقال میگه چرا اثر داره؟ اثرش عبارت از همون فرقی که بین واجب تأخیری بنابر قول اشاعره و واجب تأخیری بنابر قول معتزله هست. این در معالم اشاره کرده، اینجا هم در بحث خودش در واجب تأخیری اینجا به طور وضوح بیان خواهند کرد. خصال کفاره، شخصی که روزش را بدون عذر خورده است، افطار کرده، باید یا 60 روز روزه بگیره یا 60 مسکین طعام بده و یا عتق رقبه بکنه. این اصل این مطلب حرفی درش نیست. واجب تأخیری هست و مسلم باید شخص یکی از اینا رو انجام بده در کفاره تأخیری، ولی کفاره جمع یه مسئله دیگره، در واجب مخیر صحبت. در واجب تأخیری محل اشکال شده است که یعنی چه واجب باشه در معذاله که بشه ترک کرد؟ اتقاره با واجب اما میشه ترک کرد. در نزد آوردن چیز دیگر اونم واجب اما میشه ترک کرد. وجوبه که قابل ترک هم باشد بشود ترک، یعنی چه؟ در تصویر واجب تأخیری گیر کردن معتزله. عقیدشون اینه وجوب رفته روی هر سه تا واجب داریم، اما سنخ وجوبی است که بدل جاگیرش میشه، وقتی جاگیرش شد غرض حاصل میشه، آن ثابت میشه، که همون ظاهری که هم ما میفهمیم همینه. وجوب است روی حسه، پس بنابراین سه تا واجب داریم، اینم متصف به وجوبه، اونم متصف به وجوبه، اونم متصف به وجوب. اشاعره نتونستن این معنا را حذف کنن که سه تا واجب باشه اما یه امتثال کافی باشه، یکیش که امتثال کردی بقیه ساقط بشه، این نتونستن حذف کنن، ولذا برگردوندن مطلب را به یه واجب کلی، یه واجب کلی
عبارت از احد الابدال لا بعینه، عنوان احد الابدال عنوانی است که منطبق بر این و این و این هست. پس اینا هیچ کدوم وجوب روش نرفته، اما مصداق الواجبه. نماز ظهر، نماز ظهر توی مدرسه فیضیه واجب شده؟
نه.
نماز ظهر توی حرم واجب شده؟
نه.
نماز ظهر تو مسجد اعظم واجب شده؟
نه.
نماز ظهر توی منزل واجب شده؟
نه.
توی حجره؟ نه. در عین حال نماز ظهر واجبه. نماز ظهر کلی ماهیت این واجبه، باید ایجادش کنی. شما در مقام امتثال مخیری یه مصداق هر جا شد ایجاد کنید، اما ما هو الواجب یکیه و او عبارت طبیعت. ما هو الواجب طبیعت است، پس امر رفته روی طبیعت. مصادیق از باب وجوب تخلیه عقلی، شما مخیری عقلا ببینید این مصداق را به هر شکلی که مطابق مأمور و به باشه ایجاد کنی. در قصد اگر درست نیست نماز، اون خارج شدم ماهیت صلاتی که در غیر قصد باشه، هر جمع خود باش حدث قید داشته باشیم، اون قیدها میاد مأمور و به رو تضییق میکنه، اما باز ماهیته. در مصادیق مأمور و به هر کدوم رو انجام دادی، هر انتباق و قهری و لجزا و عقلی، انتباق طبیعتی که مأمور به هست بر این فردی که شما آوردی قهریست، مصداق الواجبه، قهرم مجزیست و هم ثابت میشه. بنابراین اشاعره نظیر مواردی که امر رفته روی طبیعت، افراد در حقیقت از مصادیق اوست، در مقام امتثال شما فرد رو میاری، امر رو فرد نرفته، در واجب تأخیری هم چون نتونستن وجوب را روی حصه ببرن، یعنی که سه تا واجب داشته باشه، یه واجب بیره همه بقیه هم ساقط بشه، مثل اینکه نماز و روزه هر دو واجبه، اما نماز چه خوندی که روزه لازم نی بگیری، این نمیشه. بنابراین برگردوندن مسئله وجوب تأخیری را هم به وجوب تعیینی، امر را بردن روی طبیعت کلی. طبعا طبیعت کلی در مثل نماز، خب خود نماز یه طبیعتی است که شاملی مصادیقه، در مثل روزه و اطعام ستین مسکین و رقبه است، نه مباینه با هم دیگن. این مباینه ها را ما شما بخوای یه قدر مشترک فوق اینا درست کنی، طبعا یه کلی انتزاعی باید انتزاع کنی، احد الابدال، احدوها، احدوهما، یه همچین عنوانی به امر در حقیقت وجود رو او رفته، اینا مصادیق بشن، یه همچین حرف اونجا گفته شده، اونجا گفته شده، ثمره داره این نزاع. یه کسی گفته خب این نزاع همه دعوا کردن و همه بحث کردن نمیخواد، خب سه تا واجب باشه به آوردن یکی بقیه ساقط بشه، یا احد الابدال واجب باشه همچین یکی آوردی دیگه تکلیف ساقط میشه، فرقی نمی کنه. اونجا در مقام ثمره گفتن، چرا ثمره در بعضی از جاها ظاهر میشه، مثلا اگر شما نظر کنید که سه تا واجبه که در شهر وجوب روش رفته بیاوری، سه تا واجب میتونی، شهر رو روزه بگیری، شهر مسکین تعام بدی، اطقه رقبه، سه تا واجب. بنابر قول معتزله هر سه وجوب روش رفته، شما اگه این سه تا رو بیاری سه تا واجب آوردی، سه تا چیزی که در شهر وجوب روش رفته است آوردی. اما بنابر قول اشاعره هر سه هم که بیاری یه واجب آوردی، برای اینکه با وجوب رفته روی احدوها، هر سه هم که بیاری غیر از احدوها واجب دیگه‌ای که نداشتی، من آوردی یه واجب آوردی، یعنی یه چیزی که وجوب روش رفته به واسطه آوردن مصداقش آورده ای. در اینجا یه واجب بیشتر ما نداشتیم، هم احدوها بود، بلکه اون آمده یه واجب آورد، دو تا واجب دیگه باید بیاری، با اینکه هر سر آوردی، اما دو تا واجب دیگر که وجوب شرعن روش رفته باشه. اونجا یه همچین ثمره گفتن در محل کلام، یه همچین ثمره داره. لایقال میگه چی میگی ثمره نداره؟ چرا زحمت ما خالی از ثمره نیست؟ شما هم گشته نخوری، هم زحمت کشیدی، مجاز استعاره ای درست کردی در مقابل عموم المجاز، چرا این ثمره داره؟ ثمره شبه اینکه تعویل به مسما بردیم، مثل احدها میشه، عنوان کلی پیدا میکنه. اما اگر چون که از باب استعاره خواستیم، نه، دو تو فرد مختلفه. یعنی به عینین، این وجوب آوردن دو عین اگر تعبیر مسما برود کلی میشه، اما اگر چند و دو تو فرد از یک کلی آوردی، اما اگر یعنی به عینین تعبیر به مسما نرود از باب استعاره دو تو فرد مختلف مراد باشه، دو تو واجب آوردی. ایشون فرمود لا یقال، این حرف نزن، به جهتی که اینجا اگر مفرد بود، لفظ مفرد بود درست، تسمیه گفته بیار، معنی این که میگه جینی به این نین یعنی دو تا بیار، دو تا قهرن امر رفته رو دو تا، فرق نمی کنه تعبیر مسمام ببری دو تا مطلوبه، نه کلی مسما مطلوبه شما در ضمن دو فرد آورده ای، نه دو تا از مسما مطلوبه، یعنی دو تا واجب آوردی. کما اینکه اگر چنان چه استعارم باشه تسمیه است در به دو چیزه و حکم رفته روی دو تا، چون تسمیه است فرق نمی کنه، اهم از این که استعاره باشه یاد مفرد را تعبیر به مسما ببریم و الفنون تسمیه را بر عین به معنای مسما به عین داخل کنیم، دو تا فرد مراده، بنابراین حکم رفته رو دو فرد. پس بنابراین اون توضیحی که در اونجا می شد کرد برای ثمره بخشیدن اون نزا در محل کلام ما یه همچین ثمره ای نیست، کما لا یخفا علی المتعمل فتعمل، تعمل کن تا ببینی که همچین ثمره‌ای در کار نیست. خب بنابراین تسمیه هم استعمال در دوتا بالاخره وقوعش محل اشکال غیر اون وچه مورد اتفاق، ولو تصویرش امکان و جواز پیدا کرد ثمره‌ای هم در کار نیست. بیایید در مسئله نفی از جمله حرف ها، ما حرف های خودمونو صاحب قوانین حرف خودش رو میخواد تمام کنه بعد وارد در حجت اقوال دیگر بشه، از جمله حرف هایی که در محل کلام بوده است تفصیل بین نفی و اثباته. خب دیدید که ما مفرد را فاتحش رو خوندیم، تسمیه و جمع را هم به حمد الله اگر کسی هم تفصیل قائل شده مفرد را قبول نداشته باشه مثل ما، اما تسمیه و جمع را بخواد قبول داشته باشه اون هم جواب دادیم. میایم یه تفصیل دیگه داریم، تفصیل نفی و اثبات. بین نفی و اثبات در اثبات همچون که شما میفرمایید ما همه را تصدیق میکنیم تا بقا نعل و بنه، همه حرفا متین و درست، اما در نفی دیگه اون قبول نداریم. نفی نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، وقتی افاده عموم کرد لا عینه من نفی میکنه، هیچ عینی پیش من نی، هیچ عینی، خب اگه هیچ عینی پیش شما نی یعنی نه عین جاریه پیش شماست، نه عین باکیه، نه طلا، نه ترازو، نه چیزای دیگه، چی میشه در اگر در سیاق نفی شد میشه استعمال در اکثر از معنا بشه، میخواد اینم حوالت با اون مقدمه خامسه. گفتیم باید دید معنا لفظ معناش چیه. هر معنایی داره لا تمام افراد او رو نفی میکنه. بنابراین در اثبات هر معنایی ولو فردش مقصود باشه، در نفیش جمعی افرادش مقصوده. میگه در اثبات میشه از لفظ عین دو تا عین، دو تا ولو دو تا فرد عین اراده کنیم از دو ماهیت، تا در نفی بگیم جمعی افراد این دو ماهیت. میگه میشد در اثبات اونجور تا در نفیش بگیم؟ خب نمیشد، پس در نفیش هم نمیشه. نفی فقط عموم افاده میکنه، اما در استعمال در اکثر از معنا یا عدم استعمال تابع اثباته. اگر در اثبات شد استعمال در اکثر از معنا بشه بدون عموم، در نفی عموم همون اکثر استفاده میشه. اما اگر در اثبات استعمال در اکثر از معنا نتونست بشه، در یه معنا باید استعمال بشه، نفیش هم نفی افاده میکنه، عموم سلب را نسبت به افراد همونی که از اثبات اراده شد. بعضی هم که خیلی افراد کردن این تمام شدی مسئله، بعضی هم که خیلی افراد کردن مسئله مشترک. ما بحثمون در این بود از استعمال در دو معنا یا بیشتر جایزه یا نه. بعضی ها افراد کردن این حرف ها چیه؟ پس مشترک لفظ بعد شده برای دو معنا و سه معنا و پنج معنا برای چیه؟ لفظ وقتی وعد شد برای ده تا معنا، ظهور پیدا میکنه در ده تا معنا. شما اگر قرینه آوردی، قرینه تخصیص میده به یکی از اونا، اما وقتی قرینه نیاورده همه. لفظ وعد شده برای ده تا معنا، مقتضای وعد اینه که در اینم ظهور داره، در اونم داره، در اونم داره. ما می گفتیم اجمال پیدا می کند به واسطه تعدد وضع. نمیدونم بود کردم کدوم معنا مرادشه. با قرینه معین میشم مراد، به علم مجمل بود. این افراد کرده میگه اصلا لفظ وقت لفظ مشترک گفته میشه باید همه بر جمعی معانیش که، الا اینکه قرینه قائم بشه برای اینکه یک معنا مراده یا کمتر از مجمعی معانی مراده. کس اجمال را قبول نداره ایشون. میگه لفظ از ظهور در جمعی معانی داره، فقط در جایی که این ظهور از بین رفت به واسطه یه قرینه خاصی برای بعض معانی، دست از ظهور جمعی برمیداریم. استدلالم کرده به دو آیه از آیات قرآن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در یصلون ان الله و ملائکته یصلون، یه لفظ صلات گفته شده، نسبت داده شده هم به خدا هم به ملائکه. معلومه صلات خدا یه جوره، صلات ملائکه جور دیگره. صلات خدا رحمت است، صلات ملائکه استغفار است، طلب و رحمت است. رحمت و طلب رحمت خیلی فرق داره. بنابراین لفظ همه به همه معانیش باید کرد. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. یه لفظ یسجد داریم به آسمان و زمین و درخت و به همه چیز نسبت داده شده و به کثیر من الناس. اولا معلومه مقصود این سجده اهم از سجده تکوینی و تشریعیه. مقصود سجده تکوینی نی، اگر تکوینی بود کسی رو من الناس نمی بود. همه اینا تکوینن، همه موجودات از جمله همه انسان ها خاضعن، دست گدایی به در خانه خالقشون و قیومشون، ادامه دهنده حیاتشون دراز دارن، منحصر نیست به کسی رو من الناس ها کل الناس. این که کسی رو من الناس ذکر شده معلومه که اهم است مراد از سجده، اهم است سجده تکوینی و تشریعی. کسی رو من الناس سجده تشریعی میکنن، یعنی با اراده و اختیارشون، با شعورشون و پذیر ایمانی که دارن اطاعت میکنن از امر و فرمان خدا، سجده میکنن. بقیه موجودات که اراده و اختیار ندارن و سجدهشون سجده تکوینیست، اون نیاز تکوینیست که همون امکان و فقر، فقر و نیازشون موجب این است که خاضع باشن در پیشگاه خالق. سجده یک لفظه، معلومه سجده در موجودات دیگر هر کدومی به حساب خودشه، سجده در کسی رو مننناس هم وضع الجبه علال عرض، معانی مختلف همش رو باید اراده کرد. علا کل حال مدعا عبارت از اینه، منتها این هم در حقیقت شاهد است که یک لفظ است و چند معنا مراده، و الا اصل مطلب عبارت از این است که روی استناد به وضع لفظ مشترک وضع شده برای چند معنا، به ظهور در چند معنا داره، متکلم وقتی لفظ مشترک رو گفت همه معانی مراده، مگر این که قرینه نصب بکنه برای این که بعضی معانی مراد نیست. استشهاد به این آنجا جواب مطلب عبارت از این است که آیاتی رو که ذکر کردید، این آیات اولا از کجا حقیقت استعمال شد مجاز باشه؟ شما میخواد بگید استعمال در اکثر از معنا حقیقته طبق قانون وضعیش، از کجا حقیقت باشه؟ ممکنه مجاز باشه. خب طبعا صاحب قوانین این حرف رو قبول نداره، داره که مجازش هم ما قبول نداره. جواب دوم این است که از کجا فهمیدی که اینجا لفظ استعمال در چند معنا شده؟ به قرینه این که اسناد داده شده به چند جور فاعل، این قرینه اونی از کجا معلوم شده که در چند معنا استعمال شده؟ لعل مراد یه معنای عام شامل از باب عموم مجاز، عموم اشتراک باشه، از باب عموم مجاز مقصود از یسجد و غایت خضوع، غایت همه موجودات کمال خضوع دارن، غایت خضوع تعبیر میشه چون سجده به بالاترین خضوعه، ولا رکوع هم خضوعه، اینجوری هم کردن خضوعه، مؤدب هم ایستادن اونم یه جور خضوعه، اما در این حال سجده غایت خضوعه. ولی تو در روایات دارد که اقرب ما یکون العبد الالله ان یکون ساجدا، این است که سجده به معنی غایت الخضوع، غایت همه موجودات، ببین همه موجودات کمال خضوع را برای مقام ربوبی دارن، منتها مصادیق خضوع مختلف است باشه، اما همه خضوعه. و همچنین مسئله صلات، صلات من الله الرحمه و من الملائکه الاستغفار، درسته، اما حقیقت همه اینا یه مطلبه، به او عبارت از این است که اعتنا کردن به مقام رسالت و اهل بیت، اعتنا به این مقام، خدا که میخواد اعتنا کنه، اعتنا کردنش به اینه که الطافش را همچین مال خودشه،
اعتنا میکنن این لطف در حقشون میکنه. خب رحمت فقیرها، کسانی که فقیرن خودشو چیزی ندارن، وقتی میخوان اعتنا کنن به مقام چیز، با چه کنن؟ خب هیچی ندارن خودشون، متوسل بشن به چیزی را که اینا رو بپا. خدا این اولیاء ما را، سادات ما را بپا. حقیقت صلات منش اینه. بنابراین معنای صلات ان الله و ملائکه یصلون علی النبی، خدا و ملائکه اعتنا میکنن به مقام رسالت و اهل بیت. پس ای مؤمنین شما هم تبعیت کنید. این معناش این. بنابراین اینجا هم یه معنای عام میداره به اون معنا در معنای عام استعمال شده. دلیل بر این که استعمال در چند معنا شده باشه نداری نیست. این بود مدعات این است که لفظ را باید حمل بر جمعی معانی کرد به دلیل این آیات. این آیات دلیل دارید؟ دلیل نمیشه بر این که لفظ را حمل بر جمعی معانی باید کرد. این دوستان قرینه داریم بر دو معنا و سه معنا هم میکنیم. اگه اینجا قرینه نبود اونجا باید هم کرد. فتحصل این که این قول هم نمیشه بهش اعتنایی کرد. حالا از اینجا میخواییم وارد بشویم در اقوالی که در مسئله هست و حجت هایی که آوردن. یک قول، قول صاحب ماله که گفته در مفرد جایز نیست، اما اون که گفته جا... اون گفته جایز و مجازن. یه قول هم قول مثل سلطان است، سلطان علما، که میگه جایز است حقیقتا. اون این میگه جایز حقیقتا برای اینکه میگه لفظ لحظ شده است برای معنا لا به شرط، لا به شرط وحده ولا عدمها. ایشون جواب میده، میگه درسته ما اونو قبول داریم، ولو معنای لا به شرطه کلی جعلی رو قبول نداریم، اما لا به شرط به معنای واقعیش رو، به معنای مقصمیش رو قبول داریم. اما اون لا به شرط در حال وحدت بوده، حال الانفراد، نه به غیر انفراد که منکی صاحب مالیم میگه. پس اگر بخواد استعمال بشه حقیقت باید در حال انفراد استعمال بشه. مقتضای مقدمه ثانیه. صاحب معالم که میخواد بگه مجازه، اون میگه قید وحدت در موجوله در مفرد اخذ شده، جزء موجوله. وقتی در دو معنا استعمال میخوای بکنید یک با قید وحدت نمیسازه. قید وحدت که جزء موجوله ها باید کنار بگذارید تا بسازه با جمعش با معنای دیگر. وقت لفظ موجوله کل یعنی معنا با قید وحدت، کل یعنی اصل معنا و وحدت، این کله وحدتش که رفت جز میمونه. در اینجا استعمال لفظ موضوع للکل فی الجز، خب اینم جوابش نیم. ما قید وحدتی در موضوع له ما قائل نیستیم، معنا حال الانفراده. و مجازن ما حرفی نداشتیم استعمال بشه که ترخیص از لغت میداشتیم. ترخیص هم که نداریم، چون وضع مجازات هم که وضع نوعیش اونا بهدانی. و اما در تسمیه و جمع که صاحب محالم میخواد بگه حقیقته، ببینیم چی حفاظ در میاد. لا یقال یمکن، شما گفتی بین معنای مجازی عموم المجاز تعویل به مسما و مجاز استعاره ای که از باب شباهت استعمال بشه این ثمره ای نداره. ممکن قول به وجود ثمره ضعیفه هینه ازن، در صورتی که این مجاز دوم رو هم که مجاز استعاره ای در مقابل اون عموم مجاز که مجاز مرسل بود استفاده کردیم، ثمره ضعیفه ای درست کنیم. نظیر ثمره ای که حاصل است در فرق بین قول معتزله و اشاعره در واجب تخییری، که معتزله در واجب تخییری سه تا واجب قائلن، اشاعره یه واجب کلی و این سه تا مصداق اون یک واجبه. لا یقال، نمیشه، باید گفتش لعنان اقول، گفت لعنه، لعنه جواب، لعنه تعلیل برای خود لا یقال نی، لعنه جواب لا یقاله. لا یقال به منظره این قلت، این قلت قلتو، لا یقال لعنان اقول، این به جای لعنان اقول، لعنه مورد الهود خود مطلب مقول قول رو گفته، دیگه لعنان اقولش رو نگفته. لعنه چرا لا یقال؟ برای این که مورد حکم، یعنی موضوع حکم، موضوع حکم اینجا، یعنی در بحث تسمیه که ما بحث داریم، موضوع حکم دو تا فرده، چون تسمیه الفان تسمیه اشاره به دو تا فرده، دو فرده است علت تقدیرن، چه استعاره بگیم دو فرده از دو ماهیت، چه عموم مجاز قائل باشیم تعبیر مسما ببریم، دو فرد از ماهیت مسما به عین که باید دو مصداق مختلف خواهد شد، دو فرد مقصودتون تسمیه است. خب یادت رو تسمیه، مورد حکم، موضوع حکم در بحث ما دو تا فرد است بر دو تقدیر، چه عموم مجاز قائل باشیم چه استعاره. لت طبیعه، مسئله طبیعت در اینجا نیست، در بحث واجب تخییری اشاعره موضوع را طبیعت احد الابدال می دونستن، احدها، اما اینجا ما احدهایی نداریم، کلی یعنی طبیعت نداریم. کما لا یقفا علی المتأمل فتأمل ولم اقف، و ما واقف نشدیم بر، می خواد بگید که این تحقیق مال ماست، ما مسئله استعاره را مجاز تس در تسمیه رو تصحیح کردیم از غیر راه مجاز مرسل، از غیر راه عموم مجاز، استعاره با شباهت لفظی، این تحقیقی است که ما کردیم، یه همچین مجازی رو بابش رو باز کردیم، کسی دیگه همچین حرفی هم نزده. ولم اقف، ما واقف نشدیم بر کسی که مایل شده باشد به اون مذهبی را که ما ذکر کردیم در مجازیت تسمیه و جمع، از این که از باب استعاره باشه. و اما فی نفی، و اما در مورد نفی، آیا استماع در اکثر از معنا میشه؟ میفرماد فیاض هرال کلام فیه مما من، اونو معلوم شده از حرفای گذشته. و این مطلب، این به این مطلب فهمیده شد که در نفی هم حقیقت هست، نفی حقیقت هست، در نفی جمعی افراد ماهیت واحده، و این که تجوز در نفی انما یکون به اراده فردی از افراد مسما به عین، اول لفظ عین به تعویل به مسما ببریم، کلی مسما به عین نفی بشه، نتیجهش نگه جمیع مصادیق مسما به عین ها که به وضعهای مختلف برای کلیشون وضع شده است نفی بشه، تعویل مسما باید بره، فیکون خارج از محل نزاع، خارجن عن المتنازع، یعنی از محل نزاع، یادتون باشه تعبیر مسما که هیچ اختلافی درش نبود، که استعاره مجاز نه اون استعاره تشریحی و تخییلی و حقیقیه و اون مسائل، اون یه استعاره دیگه است که صاحب مفتاح و همچنین سکاکی گفتن، این در حقیقت یک از اقسام مجاز، علاقه اش علاقه شبه. و اما خب فیکون خارجن عن المتنازع، پس بنابراین این خارج است از محل نزاع به جهت اینکه تعبیر با مسما بردن، یعنی لفظ موضوع للجزئی را فی الکلی استعمال کردن، این احدی درش حرفی نداره. و یجر تکلف الذی، و جاری می شود کرد تکلفی را که ما گفتیم در تسمیه و جمع من اعتبار الاستعاره، اینجا میشه از باب استعاره، میشه گفت لفظ عین رو از باب استعاره، لفظ عینی که منفی در نفی واقع شده
باید استعمال شده باشه لفظ ان در جمیع افراد ماهیت واحده، حالا از باب اشتراک لفظی استعمال شده در جمیع افراد حقایق مختلفه به واسطه شواهد در لفظ، همون استعاره که در اونجا میگفتیم اون حرف میاد، اما فقط امکانش رو میشه درست کرد اگر وجه شبه رو از حریتش رو درست کردید و امکانش هم لایدالله علی الوقوع. ثم ان بعض کسانی که تجویز کردن استعمال مشترک را در اکثر از معنا به عنوان حقیقت، بعضی خیلی در حقیقت افراد کردن، دست درازی کردن، تعبیر کردن در قول، حتی به اینجا رسوندن مطلب را که حقیقت که صحیح است که سهله، بلکه اصلا باید همیشه لفظ همه و جمعی معانیش کرد. افراد حتی قال انه اون لفظ مشترک ظهور داره در جمعی معانی عند تجرد عن القرائن فلا اجمال عنده. پس اصلا این آدم میگه اجمال در مشترک نیست. این در تجردان القرینه، قرینه که میاریم برای تزییقه، برای این که بگیم بعد یا مراد می فقط این معنا مراده و الا اگر قرینه نیاری همه معانی مراد خواهد بود. و استدل علی ذلک به قوله تعالی و استدلالم کرده است با آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و باز آیه شریفه دیگر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. فن صلات در آیه اول یک لفظ صلات داریم، جو سلونه هم بر به خدا اطلاق استناد داده شده، نسبت داده شده، و هم به ملائکه. صلات من الله رحمت است و من الملائکه علی استغفار و هر دو مراده. و سجود در آیه دوم از ناس و از اجیبه علی العرض است و از غیر ناس علی نهج دیگر است. و اجیب عن ذلک به وجوه، جواب قول این شخص مفرط را جواب دادن به چند وجه. اول، وجه اول، منع ثبوت حقیقت شرعیه. اگر سجده این حقیقت شرعیه مال مثل سجده است که مورد بحثه، سجده ما قبول نداریم حقیقت شرعیه داشته باشه، چه نتیجهش بشه این وضع جبهه علی الارض یه معنای جداگانه بشه در مقابل خضوعی که معنای دیگرش هست. من میکنیم ثبوت حقیقت شرعیه را، پس مراد همون معنای لغوی است، یعنی نهایت خضوع. این فقط به درد یسجدو میخوره. او یا جعل و ذالکه من باب عموم الاشتراک، یا میگیم علا فرض این که حقیقت شرعی هم داشته باشه که در صلات حقیقت شرعی داریم، این حقیقت شرعی این معنی که مراد نیست، یه معنای عامی مراد است که اون معنای عام با همه این مصادیق میسازه. او جعل و ذالکه من باب عموم اشتراک، اگر قبول کنیم حقیقت شرعیه را، فرضاً اگر سجده حقیقت شرعی هم داشته باشه یه معنای عام میواد باید اراده کرد، که ما این که در صلات هم حتما یه معنای عام باید اراده کرد. فیراد و من از سجود اراده میشه غایت الخضوع. این غایت الخضوع نسبت به همه موجودات داریم، همه موجودات خاضعند در پیشگاه عظمت پروردگار. و از صلات یه معنای عامش چیه؟ الاعتناء و به اظهار شرف، یعنی مورد عنایت قرار دادن شرافت و مقام و بزرگواری مقام رسالت و اهل بیت را. خب سجده مقصود غایت الخضوع، یعنی خضوع تکوینی نه اعم از تکوینی و تشریعی. و مراد از غایت خضوع معنای خضوعی که اعم است از خضوع تکلیفی و تکوینی. و روی همین جهت هست که اسم کسی را من الناس آوردش به بلا جمعی اون ناس خضوع تکوینی که مال همه ممکناته. ناس هم یه دستشون نیستن که اونها احتیاج نداشته باشن، ذاتن امکانشون داد میزنه از احتیاجشون. بنابراین کسی را من الناس که گفته شده مقصود خضوع تکلیفیست که بسیاری از ناس با وسط ایمانشون به واسطه اطاعت میکنن امر پروردگار را به سجده میکنن. در عین اینکه قلیلن، در عین حال خودشون که کثیرن، به نسبت به دیگران قلیلن، اما خودشون که کثیر هستن فی حد نفسه. یعنی یه وقت هست که یک چیزی را نسبت به چیز دیگه میسنجیم، خب در مقابل او حساب که این قیله کسی. یه وقتی نه خود افراد را فی حد نفسه وقتی حساب میکنیم، نه مؤمن ما کم نداریم که زیاده. بله ممکن است در زمان خصوص زمان رسول اکرم اول بعثتش حضرت امیرالمومنین ایمان آورده بود و خدیجه اون قلیل بود، اما صحبت اون وقت که نی مردم وقتی که ایمان آوردن و یدخلون فی دین الله افواجا، همه جز مؤمنین و همه سجده را سجده تکلیفی را دارن. پس بنابراین فی حد نفس کثیرن و امکان و قلیلین به نسبت به دیگران. بله کسی من ناسه، کسی من ناسه یعنی از مردم، من تبعیزه، من تبعیزه یعنی ناس. بعضیشون که اون بعض خودش هم لا یقال له قلیل، بنا ان لهازا کثیر من الناس. این البته این اشکال هم اشکال بحث ما نیست، این در تفسیر باید بحث کرد که این مسائل چیه. ما مقصود این که نه یه نفر کثیر، ولو فرض کن یه نفرم باشه، اما چون مؤمنن کمم را زیاد حساب میکنیم. کم من فعتن قیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. در نتیجه کم بودش اونا مربوط به نکات ادبی مطلب است که چرا لفظ کثیر گفته، به چه حساب گفته، آیا کم است تو عنوان اطلاق زیاد برش کرده یا نه واقعا پیاد نفس زیاده. اونا مثالش مسئله جنبه تفسیری داره، اونا جاش بحث اینجا نیست. اینجا فقط بحث اینه که یه فاعل داریم، اون فاعل عبارت از فعلش سجده تکلیفیه، فاعلای دیگه هم داریم که اونا سجده شون سجده خضوع تکوینی است نه تشریعی. و لهذا لم یذکر فی الآیه جمیع الناس مع ثبوت خضوع تکوینی فی الکل. از ثانی این یه بچه دوم این که ذالک مجاز، شما میخواستی دیگه حقیقت پادو بالاتر بگذاری، بگی در ظهور در جمیع معانی داره. خب میگی مجاز مجازن، حالا کدوم آیه آمده که این حقیقت باشه مجاز نباشه؟ ما معنایی که میدونیم چیه، این باید حتما حقیقت باشه یا نه مجاز باشه. لا حقیقت. و حاضر جواب لا یتم علا مخترنا، این جواب دوم که مجاز را پذیرفته است بنابرای قول ما درست میشه، مجاز را قبول نداریم. از ثالث جواب سوم این که علا فرض تسلیم کون زال که حقیقتا ایدن لایتم الاستدلال به ما، علا فرض این که قبولم بکن نه مجازم این حقیقت باشه، تسلیم فرضن هم قبول بکنیم، ما گذاشتیم از همه حرفا حال حقیقت، اما استدلال به مطلب شما که لفظ مشترک اگر قرینه این نباشه ظهور در جمعی معانیش پیدا میکنه و هیچ اجماری نداره، نه همچین چیزی نمیتونی شما اثبات بکنی. لایتم الاستدلال به این دعایه بر ظهور این دو لفظ در اراده جمعی عند تجرد عن القرائن، زیرا قرینه بر اراده معانی در اینجا موجوده. حالا خود این اسناد دادن به دو فاعلی که فعلش دو جوره دو نوع مختلف هست معلوم هست. و اما حجج و سایر المذاهب فیظهر و بطلانها من ملاحظت ما ذکرنا. اخ شده؟